به مستقل از آغاز دور تازه جلسات کمیسیون مشترک برجام در وین خبر دادند. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین درباره احتمال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران در تعدادی از شهرهای ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. بر اساس گزارش خبرنگاران آزاد در وین، دور تازه جلسات کمیسیون مشترک برجام بین ایران و گروه 4 به علاوه 1 و حضور غیر مستقیم آمریکا قرار است از روز دوشنبه 25 بهمن در وین از سر گرفته شود. همچنین میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای وین نیز با انتشار توییتی از ملاقات آتی خود با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره مرحله نهایی گفتگوهای هسته‌ای خبر داده است. پیشتر رسانه‌های چینی هم به نقل از سفیر این کشور در سازمان‌های بین‌المللی در وین گزارش داده بودند که گفتگوهای برجامی به مرحله نهایی خود رسیده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا را جویا شدم.
میشه گفت که گفتگوها داره به مراحل حساسی نزدیک میشه، میتونه مرحله نهایی باشه، ولی در این حال همطور که در خبرها هم شما اشاره کردید اینجا یک مرحله مهمی هم باید در نظر گرفته بشه که گفتگو در مورد احیای برجام بدون اینکه ایران و آمریکا روبروی هم دور میز بشینن احتمالاً تمام نخواهد شد. یعنی دستکم در مراحل پایانی ضرورت خواهد داشت که این دو کشور روبروی هم بشینن و در حضور سایر اعضای برجام اون چیزی که تا حالا مع الواسطه توافق کردن نهایی بکنن. شما در اینجا میبینید که دائماً گروه‌هایی از این اعضای برجام با هم دیگه در حال مذاکره هستن. آقای اولیانوف نماینده روسیه غالبا نقش دوگانه داره، نماینده ایران هست یا به جای ایران صحبت میکنه و پیام میاره و میبره و این رفتار بسیار با عرض معذرت کودکانه است که بدون ملاحظه منافع ملی ایران داره صورت میگیره و میبایستی ایران خودش حضور داشته باشه و صحبت بکنه. در هر حال به لحاظ فنی بدون حضور ایران این مذاکرات تمام نخواهد شد.
پیروه صحبت شما در ایران هم آقای روشندل، بسیاری از کارشناسان سیاسی در خصوص مذاکرات غیر مستقیم ایران با ایالات متحده انتقادهایی رو داشتند، اما وقتی که به عقب برمیگردیم یه خوشبینی رو میبینیم در خصوص گفتگوهای هسته‌ای که از سوی اول مقامات روسی مطرح شد و بعد هم الان چینی ها ابراز خوشبینی میکنند. و این خوشبینی این روسیه و چین در حالی است که طرفهای غربی به مراتب کمتر ابراز خوشبینی کردند. چرا؟
علت اصلی این هستش که چین و روسیه نگاهشون با نگاه کشورهای اروپایی و به خصوص آمریکا، آمریکایی‌ها به هیچ وجه مایل نیستن امتیازاتی رو به ایران بدن که یا در چارچوب برجام نباشه و یا اینکه در داخل و از لحاظ سیاست داخلی آقای بایدن براش مسئله آفرین باشه. به خصوص شما میبینید که همین الان یه طرحی وجود داره که مثلا یک برجام دیگریه اگر بخوایم وارد جزئیات اون طرح بشیم و یا فشارهایی به لحاظ سیاست خارجی آقای بایدن در مورد برجام وجود داره. در نتیجه آقای بایدن مجبور هست که در داخل خطوطی حرکت بکنه که در برجام اصلی امضا شده در 2015، در حالی که خواستای ایران دست کم به لحاظ فنی در مورد سرنوشت اورانیوم غنی شده، در مورد تعقیب تولید سانتریفیوژهای نسل جدید و ادامه دادن به تولید سوخت و یا اورانیوم در سطوح بالا، همه اینا مواردی است که ما جزئیات توافق رو هنوز نمیدونیم، اگرچه به نظر میاد این آخرین مشکل، مشکل مسائل اقتصادی بین ایران و آمریکا باشه که با ورود آقای مهدی صفوی معاون دیپلماتیک اقتصادی وزارت خارجه ایران این رو به نوعی الغا میکنه که حضور ایشون برای رسیدن به توافق در مورد اون جزئیات اقتصادی است.
آقای روشندل، در این میان ما بحران اوکراین و روسیه رو هم داریم و میدونیم که روسیه و آمریکا هم در دو سر این بحران حضور دارند. در طرف دیگر در گفتگوهای برجامی هم میبینیم که نمایندگان روسیه و آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران دارن نقش ایفا میکنند. چقدر کلا این بحران اوکراین و روسیه بر روی نتایج گفتگوهای هسته‌ای در وین تاثیر خواهد گذاشت؟
به طور یقین تاثیرات مثبت و منفی داره. از لحاظ بخش مثبت تاثیراتش بگم که همینقدر که رب مالی نماینده آمریکا با آقای اولیانف میشینه در مورد مسائل برجامی صحبت میکنه، در حالی که در مورد مسئله اوکراین اختلاف نظر عمیق وجود داره، نشون میده که چجور قدرت های بزرگ قادرن روی یک موضوع به خصوص در چارچوب منافع و اهدافشون بشینن و صحبت بکنن و بعدشان با هم یک دست دوستانه بدن و بلند شن، اما برن هر یک موضوع دیگه اختلاف داشته باشن، کاری که ایران قادر نیست انجام بده. ولی خود این زمینه فراهم میکنه که نمایندگان آمریکا و نمایندگان روسیه علاوه بر مسئله برجام به این نزدیکی و به این فوریت با همدیگه بتونن تبادل نظر بکنن، کمان که رئیس جمهور آمریکا هم با آقای پوتین میشینه بیش از یک ساعت مذاکره تصویری با هم دیگه میکنن. قطعا اگر در اینجا به توافقی برسن، روسا از این توافق و این نزدیکی نظرها استفاده میکنن تا به نوعی بخوان به آمریکا مثلا الغا بکنن یا ثابت بکنن که واقعا در اوکراین قصد جنگ و سرزمین گشایی ندارن. به هر حال روسا از این قضیه استفاده مثبت میکنن، اما اگر که قضیه اوکراین به سمت منفی بره یا حمله نظامی صورت بگیره، باز معنای این نیست که مذاکرات برجام تاثیرپذیر خواهد بود از این جریان، برای اینکه این یک پکیج منفعتی دیگر هست و اون یک بسته منفعتی دیگر در چارچوب ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپا.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما عصر یک شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی به وی اطمینان داد که واشنگتن به تعهد خود در مورد حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متعهد خواهد بود. بنابر بیانیه‌ای که کاخ سفید در این باره صادر کرده، رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که ایالات متحده و متحدانش به هر گونه تهاجم روسیه به خاک اوکراین واکنش سریع خواهند داشت. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در کیف، پایتخت اوکراین، جو همچنان عادی است و زندگی به مانند گذشته در جریان است. اما در آن سوی مرز، تجهیزات جنگی روسیه بیشتری در حال نزدیک شدن به خاک اوکراین و استقرار در نزدیکی مرزهای این کشور هستند. تحرکات نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین به حدی رسیده که روز به روز به تعداد کشورهایی که از شهروندانشان می‌خواهند که کشور اوکراین را ترک کنند افزوده می‌شود. سفارت ایران در اوکراین هم در حساب توییتریش از شهروندان ایرانی مقیم اوکراین خواست که خود را برای شرایط اضطراری آماده کنند، اما هنوز ترک خاک اوکراین را توصیه نکرده. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، دیروز بار دیگر با توجه به نحوه انجام رزمایش نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین، احتمال داد که شاید در پایان هفته آتی و پیش از اتمام المپیک زمستانی و یا پس از این مسابقات، اوکراین مورد حمله قرار بگیرد. به رغم هشدارهای مکرر آمریکا نسبت به حمله هوایی احتمالی روسیه به اوکراین، دیروز اما کیف اعلام کرد که حریم هواییش را در جریان تنش با روسیه نخواهد بست. در هفته‌های گذشته لحن مقامات سیاسی روسیه با همتایان اروپاییشان بسیار تندتر شده. وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه با ساندی تایمز نسبت به موثر بودن مذاکرات با مسکو و حل بحران از طریق دیپلماسی ابراز ناامیدی کرده و وضعیت کنونی را با دوران پیش از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. پیمان مونیخ در سال 1938 که نتوانست مانع توسعه طلبی آلمان در زمان آدولف هیتلر شود. هفته گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفتگوی خود با لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا را به گفتگوی میان کر و لال‌ها تشبیه کرد. کنایه او به بی‌نتیجه بودن مذاکرات با همتای بریتانیایی‌اش. روسیه میگوید به دنبال تضمین‌های امنیتی از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو و استقرار موشک‌ها در نزدیکی مرزهای روسیه است. به نقل از خبرگزاری رویترز، صدر اعظم آلمان اولاف شولتز قرار است روز سه‌شنبه در دیدارش با ولادیمیر پوتین بار دیگر نسبت به اعمال تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه در صورت حمله به اوکراین هشدار دهد. پیشتر روز شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم به همراه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با آقای پوتین مکالمه تلفنی داشتند. آقای بایدن در این مکالمه بار دیگر به همتای روس خود نسبت به تبعات اقتصادی حمله به اوکراین هشدار داد. برخی تحلیلگران معتقدند که بزرگترین بازنده حمله به اوکراین کشور روسیه و اتحادیه اروپا هستند. از آنجایی که اتحادیه اروپا باید گاز روسیه را جایگزین کند و روسیه هم بازار اروپا را برای گازش از دست خواهد داد.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید. اما روز یک شنبه بار دیگر چندین شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بود. این تجمعات با فراخوان بیش از 30 تشکل مستقل بازنشستگان در سراسر کشور در مقابل ادارات تأمین اجتماعی برگزار شد. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در ایران خواهان اجرای کامل طرح همسانسازی تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی و متناسب با نرخ تورم و همچنین آزادی اسماعیل گرامی از بازنشستگان زندانی هستند. جزئیات بیشتر از مهیار طهماسبی.
اجرای کامل قانون همسانسازی، دریافت ایدی دو برابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی و افزایش آن متناسب با نرخ واقعی تورم. این بخشی از خواسته‌های بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی است که برای چندمین بار آنها را در سرتاسر ایران به خیابان‌ها کشانده است.
اینا از روزی که اومدن بجز ضربه به سازمان تأمین اجتماعی هیچ کار مثبتی را برای بازنشسته انجام نمیدن.
این بار بیش از 30 تشکل مستقل بازنشستگان برای برگزاری این تجمع فراخوانی مشترک امضا کرده و ضمن اشاره به گرانی و تورم تحمیلی بر بازنشستگان خواستار مشارکت بازنشستگان سراسر کشور در این تجمعات شده بودند.
حالا همه کسایی که ستم دیده هستند و حقوق بگیر هستند.
بنابر گزارش ها شهرهای مشهد، سنندج، کرمانشاه، شوش، خرم‌آباد، رشت، تبریز و اهواز شاهد حضور بازنشستگان در مقابل ادارات تأمین اجتماعی بود و بازنشستگان تهرانی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در حالی که بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در دی 1400 برای خانوارهای کشور به بیش از 42% رسیده و نرخ کالاهای ضروری هر روز رکورد تازه‌ای را ثبت می‌کند، شورای عالی کار هفته گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را نزدیک به 9 میلیون اعلام کرد تا یکی از مبانی تعیین دستمزد 1401 کارگران باشد. این در حالی است که کارشناسان نرخ واقعی هزینه سبد معیشت را بالای 12 میلیون تومان می دانند و بازنشستگان معترض هم با درخواست قانون همسانسازی و تعیین حقوق واقعی خواستار توجه به شرایط زندگی و معیشتیشان هستند. درست یک روز پیش از این دوره تجمعات اعتراضی بازنشستگان، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد 120 هزار میلیارد تومانی این کمیسیون برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وعده داد همسانسازی کامل حقوق بازنشستگان سال دیگر اجرایی شود. حرفی که از نظر معترضین تنها تکرار وعده های بیعمل پیشین است.
بعد وعید کافیه، سفره ما خالیه. بعد وعید کافیه، سفره ما خالیه.
بازنشستگان در تجمعات اعتراضی خود در عین حال خواستار برخورداری از بیمه جامع و کرامت مطابق ماده 54 قانون تأمین اجتماعی هستند. ماده‌ای که خدمات درمانی بیمه تأمین اجتماعی را شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی برای بیمه شدگان و افراد خانواده آنها می‌داند. معترضین می‌گویند مستمری از کارافتادگی و بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد و از دولت می‌خواهند تا بدهی 400 هزار میلیارد تومانی خود به صندوق تأمین اجتماعی را بپردازد. شعارهای معترضین نشان از تردید آنها نسبت به توانایی دولتی که ورشکسته می‌خوانند در انجام این وعده ها دارند.
دولت ورشکسته دشمن بازنشسته.
دولت ورشکسته دشمن بازنشسته.
از جمله مطالبات تجمع کنندگان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی از بازنشستگان معترض است. آقای گرامی که اسفند ماه گذشته توسط قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شده بود، خرداد ماه امسال به 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اسنادی از کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در قرارگاه سارالله سپاه به تازگی از سوی گروه هکری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته که نشان می‌دهند افسران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی جامعه را در حالت انفجار زیرپوستی ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند 55 تجمع صنفی در 4 ماه پایانی سال برگزار شوند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، به تازگی از شرایط بسیار بد زندان قرچک ورامین خبر داده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در توییتی به نقل از خانم محمدی خبر داده که زندانیان زندان قرچک ورامین به آب آشامیدنی و هوای سالم دسترسی ندارند و مأموران این زندان این دو حق اولیه و اساسی را از زندانیان سلب کردند. نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشر، پس از دستگیری در آبان امسال حدود 2 ماه در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری و سپس به زندان قرچک منتقل شد. اعتراض نرگس محمدی به شرایط زندان قرچک ورامین در حالی است که شماری از زندانیان سیاسی دیگر در چند زندان ایران هم در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. در همین زمینه ساعتی پیش با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، گفتگو کردم.
زندان قرچک ورامین در حقیقت یه تبعیدگاه با حد اقل امکانات. این زندان مانند یه سوله‌ایه که تبدیل به زندان شده. شرایط بسیار بدی هم داره. بیشتر هم فقط هم زندانیان زن درش نگهداری میشن. اگه شما به تمام نگاه‌ها و تعکیسایی که دون زندان رفتن و سر زدن در این زندان، حتی حق نفس کشیدن، آب آشامیدنی، سالم خوردن از زندانی منع میشه و شرایط زندان بسیار بسیار غیر قابل تحمله. حتی ضرب المثل هست که در این زندان گورخواب‌ها و کارتون‌خواب‌ها هم در تنفس کردن به خاطر فضای آلوده‌ای که داره مشکل گوارشی میشن. این در تمام تماس‌های تلفنی که با خانواده میگیرن زندانی‌ها اینو انعکاس میدن. در حقیقت یه زندانی است، تبعیدگاه مضاعف، برای اینکه حق حیات هم، حق نفس کشیدن و حق آشامیدن آب هم از آدم سلب کنن. و شکل بسیار تنبیهی داره و تا کنون هم زیاد مورد توجه قرار نگرفته، ولی واقعیتی است که این زندان وجود داره و یک زندان بسیار بسیار به اصطلاح بد شرایطه.
آقای رحمانی، با توجه به شرایط زندان قرچک ورامین، چرا مقامات قضایی جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی و فعالان مدنی زندانی رو به چنین زندانهایی میفرستند؟
چرا امثال نرگس یا علیه مطلبی زاده یا دیگر زندانیان رو به این زندان میفرستند؟ علاوه بر اینکه زندانیان عادی که در این زندان هستند حقشان چون این زندانی نیست، ولی صدایی ندارند و بی سر صدا به اصطلاح تحت فشار قرار میگیرند و احتمالاً تو همین زندان استعداد جرمخیزی بیشتری پیدا میکنن به خاطر شرایطی که وجود داره. خب زندانیانی مثل نرگس عالمی مطلبی زاده یا دیگر زندانیانی که به اصطلاح این زندان میرن، به نوعی برای یا معلول کردن یا شکستن یا به اصطلاح به نوعی که اینا دیگه از دست از این فعالیت ها بردارن، چون یه شرایط کاملا بد آب هوایی است و یه نوع انتقام کشی هم هست. به نظر من تبعید نرگس از سلول 209 زندان اوین به اینجا یه نوع انتقام کشی هم هستش، چون اون چی که میخواستن اون انجام نداد و این بلا رو سرش از نظر خودشان آوردن. خب با توجه به مشکلات ریوی نرگس، او شرایطی که او از شرایط زندان تعریف میکنه، مشکل آب و آشامیدنی، مشکل هوای آلوده، فضای فشرده، زندانی که اساساً زندان نیست، خب یه نوع انتقام کشی هم هست.
آقای رحمانی، چرا حاکمیت در ایران به رغم شرایط بد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود هنوز حاضر نیست برای به دست آوردن دل افکار عمومی هم که شده کمی از فشارهای خودش رو علیه فعالان سیاسی و مدنی کم کنه و حاضر به کوتاه اومدن در مقابل این افراد باشه، ولو در مقابل زندانیان سیاسی و یا فعالان مدنی زندانی؟
حکومت برخورد پیچیده انجام میده. این نوع مطالبات در کف خیابان که خوشبختانه روز به روز در حال افزایشه، از نظر حکومت نباید پیوند برقرار کند با فعالان یا لیدرهای سیاسی، کسایی که میتوانند، مثلا نرگس کسی بود مرد تو خیابان با اینا همراه میشد. حکومت اگر گاهی در مقابل مطالبات اینا عقب بشینن، نمیخواد پیوندی پیدا کنن لیدرها و فعالان سیاسی با این حرکت. نیست که فعالان سیاسی باید فکر بیاندیشن، چون حکومت که به این روش خودش ادامه میدهد. سوال این است که فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشری، فعالان مدنی چگونه میتوانند با این اعتراضات که در خیابان هست و لیدرهای خودشون دارن رابطه برقرار کنند؟ چون حکومت همین روش ادامه میدهد و کجدار مریض با این وسیله سعی میکند این ویژگی و این شرایط اقتصادی به اصطلاح از سر بگذراند به کمک رفتارهای امنیتی که دارد. باید سوال به این طرف آورد، فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در این مورد چه میتوانند بکنند؟
تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی در پاریس بود. اما وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید به خانوارهایی که 3 تا 4 فرزند داشته باشند زمین مجانی تعلق خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
ما برای دهک‌های پایین همونطوری که قبلا هم گفتیم زمین رو زمینای دولتی پیش بینی کردیم، اساسا پول زمین نمیگیریم.
میخواهد همه را خانه‌دار کند با وعده زمین رایگان و ساخت 1 میلیون خانه در سال. رستم قاسمی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و وزیر راه و شهرسازی. شرط زمین رایگان او اما بچه دار شدن است، آن هم نه یکی، 3 یا 4 بچه. حکومت جمهوری اسلامی در حالی برای افزایش جمعیت وعده و وعید می‌دهد که به گفته وزیر راه و شهرسازیش 48% از سبد هزینه خانوارهای شهری مربوط به مسکن است، رقمی که در شهرهای بزرگ به 60% سبد خانوار هم می‌رسد. بنا به تعریف جهانی از فقر مسکن، خانوارهایی که بیش از 30% از هزینه ماهانه یا سالیانه خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند، زیر خط فقر مسکنند. حالا شما با یک حساب سرانگشتی محاسبه کنید چند درصد ایرانی ها زیر خط فقر مسکنند. جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران حدود 2 برابر نرخ متعارف جهانی است، تا جایی که دیگر اجاره نشینی در ایران خوش نشینی نیست. آمارهای بانک مرکزی میگوید شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال 99 در همه مناطق شهری 54% افزایش داشته. رسانه‌های ایران اما با استناد به اخبار کف بازار حقیقت دیگری را می‌گویند. اجاره بها در ایران حتی تا 100 یا 120 درصد هم گران شده است. افزایشی که این روزها حتی پیدا کردن خانه اجاره‌ای را هم تبدیل به یک رویای دور کرده است.
نباید اینا رو میگفتم ولی بذاریم بگم دیگه، حالا کار به اینجا کشید. من تو دفتر کاری یکی از دوستام شب اونجا میخوابم چون از عهده اجاره خونه بر نمی اومدم.
بنابر آمارهای دولتی بیش از 40% جمعیت ایران مستاجرند، آمارهایی که همه دولت ها با وعده و طرح‌های زیادی برای آنها سر کار آمدند، اما در نهایت آنچه باقی ماند دردی از آنها را دوا نکرد.
هزینه شما مردم در رابطه مسکنه میشه حل کرد؟ بله. الان ما 50% هزینه خانواده ها رابطه مسکنه. مسئله اجاره نشینی که در واقع یک سوم خانواده ها وضعیت اجاره نشینی که دارن، و از اون طرف مسئله خانه‌دار شدن که برای بعضی میگفتن ما تو شهر خانه‌دار بشیم، الان مستأجر شدن ولی بس شده آرزو. واقعا حق همینه.
حالا نوبت به دولت ابراهیم رئیسی است. حالا وزیر راه و شهرسازی او وعده زمین مجانی می‌دهد. هفته که گذشت وزارتخانه تحت امر رستم قاسمی در طرحی مشترک با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده خبر توزیع زمین رایگان را به گونه دیگر مطرح کرد. مادرانی که در سال 1400 چهار قلو زاییده باشند زمین رایگان می‌گیرند. مادرانی هم که فرزند چهارمشان متولد دهه فجر امسال باشد به قید قرعه و در صورت داشتن شرایط زمین رایگان می گیرند. یک تیر و دو نشان برای افزایش جمعیت و اجرایی شدن وعده زمین رایگان.
آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مجتمع.
پس از روح الله خمینی که 4 دهه پیش وعده آب و برق مجانی داده بود، رستم قاسمی از فرماندهان پیشین سپاه اولین وزیر انقلاب اسلامی است که وعده زمین مجانی را داده است، آن هم به مدد زنان و زایمان.
رویا ملکی گزارش می‌داد. نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
درخواست استیزا و برکناری شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، که چند روز پیش از سوی چند تن از اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون و همچنین چند رسانه و یک خبرگزاری مطرح شده بود، همچنان در کانون توجهات اهالی فوتبال و رسانه‌های این کشور قرار دارد. صادق درودگر، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ و مسئول بازاریابی این سازمان، روز گذشته در یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته:
ببینید، یک شرایطی وجود داره در خبرهایی که میاد در رسانه‌ها. بالاخره آدم وقتی نویسنده رو می‌بینه، نشریه رو می‌بینه، خبرگزاری رو می‌بینه، متوجه میشه که یه فضایی وجود داره در یه بخشی و یه طیفی از رسانه‌ها که از یک جریانی حمایت می‌کنن به طور کلی. اینا مجموعاً اومدن تو این سمت دارن فشار رو میارن و کار رسانه‌ای من هیچ عیبی درش نمی‌بینم. رسانه‌ها برای تنویر افکار عمومی در هر جامعه حضورشون نیازه، میان گمانه‌زنی می‌کنن، ولی معمولا گمانه‌زنی ها اون چیزی نیست که با واقعیت تطبیق داشته باشه.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی هفته گذشته با درخواست کنندگان استیضاح عزیزی خادم همراه شده بود و فعالیت گسترده‌ای در این زمینه داشت. هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با پیروزی سرخابی‌ها و بدون تغییر در رده‌بندی تیم‌های بالای جدول به پایان رسید. استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد و با 41 امتیاز همچنان پرچمدار جدول باقی ماند و پرسپولیس در مشهد 3-1 تیم بدون زمین و بدون ورزشگاه نساجی مازندران را از پیش رو برداشت و با 38 امتیاز در رتبه دوم ایستاد. در بازی‌های دیگر روز گذشته فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل از سد آلومینیوم عراق گذشت، پیکان 1-2 به هوادار باخت و گلگهر در سیرجان با 2 گل فجر سپاسی شیراز را شکست داد. در جدول بعد از سرخابی‌های تهرانی سپاهان با 32 و مس رفسنجان با 29 امتیاز سوم و چهارم اند. اما با وجود برگزاری مراسم 22 بهمن با حضور مردم و همچنین جشنواره فیلم فجر و برگزاری برخی از کنسرت‌های موسیقی با حضور تماشاگر، ورود تماشاگران به ورزشگاه‌ها برای دیدن فوتبال در هفته 17 لیگ برتر همچنان ممنوع بود. سیف الله پور مدیر باشگاه نساجی مازندران در این ارتباط گفته اگر به خاطر حضور بانوان در ورزشگاه ها همچنان حضور تماشاگران ممنوع است، خیلی شفاف این موضوع را اعلام کنند. فیفا پیش از این در مورد حضور بانوان در ورزشگاه ها در بازی های ملی و باشگاهی به مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هشدار داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان مجله نیمه شب رسیدیم. دعوت میکنم شنونده صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مجد بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
قانون جوانی جمعیت و خانواده فقط ظرف یک ماه تصویب، تایید و ابلاغ شد. این طرح 24 مهر ماه به تصویب مجلس رسید. 11 آبان مهر تایید شورای نگهبان رو دریافت کرد و رئیس دولت 13 ابراهیم رئیسی هم در 24 آبان وزارت بهداشت و معاونت امور زنان رو مکلف به اجرای اون کرد. سرعت رسیدگی به این قانون رو مقایسه کنید با لایحه منع خشونت علیه زنان که سالهاست در هزار توی مجلس و قوه قضاییه و دولت چرخیده و هنوز به نتیجه نرسیده. با برنامه این هفته صدای دیگر رو من رویا کرمی مجد همراه باشید که در این برنامه میزبان سوده راد هستم، فعال برابری طلب ساکن پاریس، که در اون قرار هستش که با هم به بررسی ماده 51 این قانون بپردازیم. ماده ای که هر گونه توزیع رایگان یا یارانه ی اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از اونها رو در شبکه‌های بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع میکنه. بر اساس تبصره این ماده، هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری هم باید با تجویز پزشک باشه. نکته مهم در کنار ماده 51 هم ماده 54 هست که در اون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده طی 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با استقرار سامانه جامعی نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل اون و زایمان و نحوه اون در همه مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی، اهم از دولتی و غیر دولتی اقدام کنه. سوده، از اهداف حذف امکانات رایگان کنترل جمعیت برای ما بگو و اینکه چطور این قانون داره اقشار کم برخوردار رو تحت تاثیر قرار میده.
اینکه جمهوری اسلامی چندین ساله که سیاست ازدیاد جمعیت رو، میتونیم بگیم ازدیاد بی رویه جمعیت رو مد نظر خودش قرار داده و هر کاری برای اجرای فرامین خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام میده، چیز جدیدی نیست. ما چندین ساله که با حذف بودجه تنظیم خانواده، کاهش اون بودجه روبرو هستیم. اما اتفاقی که هر بار میفته، محدودیت های جدیدتری برای دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری های ناخواسته و همینطور سختگیری های بیشتر و بیشتر برای در واقع پایان دادن به بارداری های ناخواسته ما باش روبرو هستیم. البته اینجا باید بگم که ما در کشوری زندگی میکنیم که آموزش جنسی به طور کلی ممنوعه و تنها آموزش جنسی که در دسترسه اون آموزش 2-3 ساعته‌ای هستش که پیش از ازدواج مجبور میکنن که افراد اون دوره رو بگذرونن و اون هم پر از پیش‌داوری های کاملا زن ستیز و جنسیت زده و باید گفت دور از واقعیت. از طرفی اون چیزی که سقط جنین در ایران نامیده میشه، پایان دادن داوطلبانه به بارداری هم ممنوعه.
سودا، یه نکته خیلی مهمی که در این قانون وجود داره این هستش که توزیع رایگان یا یارانه‌ای یا اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، به عنوان مثال کاندوم، در شبکه‌های بهداشت ممنوع شد. مثلا کاندومی که در حال حاضر در داروخانه‌ها در تهران بین 30 تا 45 هزار تومان قیمتش هست، به طور رایگان در اختیار مردم قرار می‌گرفت. حالا حذف این امکانات چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر روی زندگی افراد، به خصوص افراد کم برخوردار؟
اتفاقی که در این موارد میفته اینه که شاید افرادی که در شهرهای بزرگتر زندگی کنن به هر حال از اقشار مرفه‌تر باشن زیاد احساس نکنن این محدودیت دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری رو، چون به هر حال میتونن یک طوری این وسایل رو برای خودشون فراهم بکنن با سختی بیشتر، ولی به هر حال در دسترسشون هست. اما وقتی که سر به خانه‌های بهداشت میزنیم، به مناطقی که محروم نگه داشته میشن، نه تنها ما آموزش جنسی نداریم، بلکه لوازمی که پیشتر میتونست به صورت رایگان در اختیار زنان، مردان و همه افراد قرار بگیره، دیگه به صورت رایگان قرار نمیگیره و به هر حال این هم اولویت اون خانواده نخواهد بود. مجددا تاکید میکنم هم به خاطر آموزشی که داده نشده و هم به خاطر فرهنگ و سیاست‌های جنسیت زده که به صورت سیستماتیک حتی تا تخت خواب افراد هم وارد میشه، تا بدن افراد به خصوص بدن منتسب به زنانه رو هم از آن خودش بکنه و اونجا رو میدان حکمرانی خودش هم قرار بده.
سوده، در شرایطی که جمهوری اسلامی هر گونه آموزش بهداشت باروری و سلامت جنسی رو ممنوع کرده و حتی خانه های بهداشت هم دیگه نمیتونن این خدمات رو ارائه بدن، جنبش فمینیستی چی کار کرده؟ من میدونم که تو مدیریت اپلیکیشن به نام اپلیکیشن همدم رو هم بر عهده داری. در این اپلیکیشن دقیقاً چه اطلاعاتی ارائه داده میشه؟
جنبش فمینیستی و جنبش برابری خواه ایرانی سالها به انواع مختلف داره تلاش میکنه که این آموزش های جنسی رو هم مد نظر خودش قرار بده. البته باید بدونیم که حتی در این جنبش هم حقوق بارداری، حقوق جنسی جزو تابوها محسوب میشده یا محسوب میشه همچنان و کمتر از سایر حقوق به اون پرداخته شده. ما تلاش های متعددی داشتیم، تلاش های متنوعی حتی داشتیم در طول سالهای گذشته. یکی از این تلاش ها اپلیکیشن همدم بوده که یک اپلیکیشن کاملا رایگانه، اولین اپلیکیشنی در جهان که نه تنها حقوق باروری و حقوق جنسی رو مد نظر قرار داده، بلکه حقوق زنان در یک کشور خاص رو هم در بر گرفته، به این صورت که نه فقط یه نفر میتونه بره چرخه قاعدگیش رو روی این تقویم جلالی یادداشت بکنه، بلکه میتونه با روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری آشنا بشه، اینکه چطور بعد استفاده کنن، حتی یادآوری‌های تنظیم بکنه روی همدم و از اون طرف هم با روش‌های پایان دادن داوطلبانه به بارداری آشنا بشه، بدونه که چه قوانینی در ایران وجود داره و بهداشت جنسی، اینکه چطور بعد از خودش مراقبت بکنه در مقابل بیماری‌های آمیزشی که احتمالاً ممکنه که وجود داشته باشه در رابطه جنسی یا فردی که باش وارد رابطه جنسی شده، و سایر حقوق، حقوق خانواده به خصوص که زنان ایرانی به شدت از اون محروم هستن به صورت برابر. یکی از نکات مهمی که در این آموزش ها وجود داره و مایه موفقیت اونهاست، باید بگم راز موفقیت اونهاست، این که ما جمعیت های مختلف رو هدف قرار بدیم، با زبانی صحبت بکنیم که قابل فهم باشه، با زبانی صحبت کنیم که فارغ از تابوها باشه اما به تابوها هم گوشه چشمی داشته باشه. افرادی که نمیدونن و اطلاع ندارن رو شرمگین نکنیم از این اطلاع نداشتن. دائم با پیشداوری ها و در واقع تخیلاتی که حول موضوع مسائل جنسی، مسائل پیشگیری از بارداری وجود داره، مبارزه بکنیم با آرامش، با شفقت و کارمون رو ادامه بدیم. واقعیت تلخ اینه که حقوق باروری و حقوق جنسی همچنان حتی در رسانه ها هم جزو موضوعاتیه که کمتر بهشون پرداخته میشه. حالا بعد یادمون باشه که اصلا موضوعات مربوط به زنان به طور خاص، موضوعات مربوط به دگرباشان جنسی کمتر بهشون پرداخته میشه.
و سود، تکلیف کودکان و نوجوانان چه هست در این میون؟ آیا اونها هم میتونن در واقع از این آموزش ها استفاده کنن؟
آموزش جنسی از سنین بسیار پایین شروع میشه و اگر که ما در مورد آموزش جنسی صحبت میکنیم، فقط مربوط به رابطه‌ای که ممکنه منجر به بارداری بشه صحبت نمیکنیم. درک جنسی افراد از سنین بسیار پایین شروع میشه و ما به عنوان بزرگترهای اطراف کودکانی که به هر حال آینده دست اونهاست، باید مراقب باشیم که چه آموزش‌هایی بهشون میدیم و چطور این آموزش‌ها رو میدیم. به همین دلیل که حداقل بخشی از جنبش فمینیستی امروز حتی به این هم نگاه میکنه که چطور کودکان رو آموزش بده تا قبل از اینکه به سن بلوغ برسن آمادگی داشته باشن با بروز بلوغ و آمادگی داشته باشن از اینکه از خودشون مراقبت بکنن، نه تنها در رابطه جنسی که خود خواسته بوده، بلکه در مقابل تجاوزها و تعرضها هم.
سپاسگزارم از سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه که همراه ما بود. اپلیکیشن همدم رو میتونید با تایپ فارسی کلمه همدم بر روی گوگل پلی دانلود بکنید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.